جناب دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، وقتتون بخیر باشه.
منم خدمت شما و همه شنوندگانتون تو سر تا سر ایران سلام میکنم. امیدوارم که خسته نباشید.
و همچنین جناب دکتر، همونطور که میدونید بحث ما بحث سرطان و استخوان هست و اینکه یه جایی این بحث ما با هم دیگه شروع بکنیم که در رابطه با سرطان، اصلا سرطان استخوان به چی میگیم و سرطان های استخوان چه شکل هستن؟ اصلا همین سرطان ها واقعا به خاطر همون مشکل استخوان هست یا از جای دیگه ای اومدن؟
بله، خدمتتون عرض کنم که بهتر این بحث رو اینجوری شروع کنیم که وقتی ما یه سرطان توی استخوان میبینیم،
بله،
در بیشتر موارد، یعنی تقریبا در 95% موارد، این سرطان از یه جای دیگه بدن به استخوان تهاجم پیدا کرده.
بله،
به این لفظ تهاجم بعضیا میگن متاستاز، یعنی تومور از یه جای بدن دیگه شروع کرده، حالا حمله کرده، استخوان‌ها رو درگیر کردن. این شایع‌ترین نوع سرطان استخوان. هر چی مریض با سرطان استخوان ما در کلینیک میبینیم تقریبا 95% از این گروهن و سرطان‌های زیادی در بدن وجود دارن که تمایل دارن که در حین تهاجمشون یکی از جاهایی رو که اشغال میکنن استخوان باشه. به طور اولیه فقط 5% سرطان های استخوان منشأ خود بافت استخوانی دارن. بله، که این انواع در بچه ها خیلی شایع تره، مثلا استئوسارکوما، مثلا یوینگ سارکومای استخوان، اینا در بچه ها شایع تره و درصد خیلی کمی از سرطان ها رو تشکیل میده. بنابراین من فکر میکنم اگه گروهی بخواد به سرطان استخوان بپردازه، بله، بهتره بره به سمت پرداختن به نوع شایع تر که میشه سرطان های استخوان متاستاتیک، یعنی سرطان های استخوانی که منشأشون یه جای دیگه است، در سیر بیماری سرطان حمله کرده و استخوانو درگیر
میکنه با خودش. خب جناب دکتر، با توجه به صحبت‌های شما، این سرطان‌ها از یه جای دیگه شروع میشن، میان استخوان رو هم درگیر میکنن با خودشون. این ارگان‌ها یا اون بافتا، اون محل‌هایی که دچار بیماری سرطان میشن و در نهایت اون سلولای سرطانیشون میاد توی سلول‌های استخوانی قرار میگیره، توی بافت استخوان قرار میگیره و خود استخوان رو درگیر میکنه، اونجاها کجاها هستن و چه سرطان‌هایی هستن؟
تقریبا میشه گفتش که تمام سرطان‌های بدن در طول سیرشون یه روزی میتونن استخوان رو درگیر کنن، ولی بعضی از سرطان‌ها تمایل بیشتری به درگیری استخوانی دارن که مهمترین اونها در خانم‌ها سرطان پستان، در آقایون سرطان پروستات و در هر دو جنس سرطان‌های ریه است. به طور مثال خدمتتون عرض کنم، در مورد سرطان پستان تقریبا همه دستاندرکارای درمان سرطان عقیده دارن که سرطان پستان اولین جایی که درگیر میکنه و حمله میکنه بهش در بدن بعد از بافت خود پستان استخوانه. اینقدر این موضوع شایعه که ما وقتی سرطان پستان توی خانم میبینیم، میایم از روش‌های تصویربرداری در همون ابتدای کار استفاده میکنیم که ببینیم آیا استخوانش درگیره یا نه. در مورد سرطان پروستات هم همینطوره. وقتی یه آقایی با سرطان پروستات به ما مراجعه میکنه، ما بلافاصله یکی از اقدامات اولیه‌ای که همون روز اولی که با مریض برخورد میکنیم انجام میدیم اینه که نگاه کنیم ببینیم آیا استخوانش هم درگیر شده. یعنی اینقدر در بین سرطان‌های پستان و پروستات تمایل به تهاجم به بافت استخوانی وجود داره.
چرا جناب دکتر این تمایل وجود داره؟
این تمایل به خاطر اینه که شاید مسیر خونگیری استخوانی، میدونید که یکی از بافت‌های بسیار وسیعی در بدن ما استخوانه،
یه حجم زیادی
از بدن رو شامل میشه، خون رسانی به این بافت خیلی زیاده. پس وقتی سلول سرطانی از بافت مبدع شروع میکنه به حمله کردن، اول وارد خون میشه. وقتی وارد خون شد، حجم زیادی از خون تو بدن میره به سمت استخوان ها. پس بنابراین میره به سمت استخوان و لانه گزینی میکنه تو استخوان. مثلا در مورد سرطان ریه، بیش از 80-85% از مبتلایان به سرطان ریه در همون ابتدای تشخیص درگیری استخوانی دارن. این عدد خیلی عدد بالاییه. اصلا ما غربالگری میکنیم تو سرطان ریه برای استخوان. به محض اینکه مریض با سرطان ریه مراجعه میکنه، قابل توجه آدمای سیگاری، به محض اینکه تشخیص سرطان ریه میدیم، همون موقع غربالگری میکنیم که ببینیم آیا استخوان بیمار درگیر شده با این سرطان یا نشده. اینقدر شایعه درگیری استخوان در این
هم تو سرطان سینه و هم در سرطان ریه، این دوتا چیز
و پروستات
و پروستات خیلی شایع بودش. خب جناب دکتر، الان یه فرد عادی میاد، یه شنونده ما هست، چون این رادیو توی وبسایت هستش و همه دنیا میتونن شنونده برنامه با باشن، با چه علامتی میاد خدمت شما؟
بله، بعد خدمتتون عرض کنم که ببینید سرطان هایی که ما خدمتتون عرض کردیم، حالا کل سرطان ها اعم و بالاخص این سه نوع سرطانی که خدمتتون عرض کردم، اینا یه سری علائم دارن که علائم خود سرطان اولی است که ما قبلنا در خدمت شما بودیم و در مورد تک تک این سرطان ها صحبت کردیم. به طور مثال کسی که سرطان خانومی که سرطان پستان داره، با یه توده، یه قرمزی، یه تغییر رنگ در بافت پستانش مراجعه میکنه، درسته؟
بله.
پس این علائم میشه علائم تومور اولیه. مثلا آقایی که سرطان پروستات داره با مشکل در ادرار کردن ممکنه مراجعه کنه، اینا علائم اولیه توموره. یا مثلا یه فرد سیگاری همیشه سرفه داره، هر روز صبح که از خواب بلند میشه سرفه داره، ولی وقتی این تغییر پترن پیدا میکنه، این سرفه زیادتر میشه، مستمرتر میشه، همراه با خلط خونی میشه، آدم فکر میکنه ایشون سرطان ریه گرفته.
بله.
اما این علامت تومور اولیه است. حالا ببینید وقتی به استخوان متاستاز میده چیه؟ علائم چه تغییری میکنه؟
بله.
در درصد بالایی از موارد، یعنی بیش از 50% موارد، وقتی تومور به استخوان متاستاز میده در ابتدای امر هیچ علامتی نداره، بی سر و صداست، خیلی کار بی سر و صدا و آرام اتفاق
مثل
میفته.
بسیاری از سرطان‌ها بله، که بی سر و صدا بله، کار خودشون رو شروع میکنن.
بسیاری از موارد بیمار علامت نداره. به خاطر همینی که من خدمتون عرض کردم که ما وقتی یه فرد سیگاری با سرطان ریه به همون مراجعه میکنه، در همون ابتداء کار که به همون مراجعه میکنه، خودمون از روش‌های تصویربرداری است، بدون اینکه مریض بگه من درد استخون دارم، بدون اینکه مریض هیچ شکایت استخوانی بکنه، ما میریم یه تصویر برداری از بافت استخوان میکنیم که ببینیم آیا استخوان درگیره یا نه. در پروستات همینطور بسیاری از موارد اتفاق افتاده، مریض به من مراجعه کرده با سرطان پستان یا سرطان پروستات یا سرطان ریه، من یه تصویر برداری ازش درخواست کردم به عنوان غربالگری که برو انجام بده، بیا ببینم استخوان چجوریه. مریض اومده، من بهش گفتم متاسفانه این سرطان به استخوانت هم سرایت کرده. بعد خیلی با تعجب به من گفته آقا تو، من هیچ علامتی ندارم که، به کدوم استخونم زده؟ یعنی در درصد بسیاری از موارد این اتفاق خیلی آهسته و بی سر و صداست، بیش از 50% موارد، به طوری که وقتی به مریض میگی که شما سرطان ریه، بله، باورش نمیشه. پس یک و از همه مهمتر، بی سر و صدایی یه علامت خطرناکه. یعنی ما در بسیاری از سرطان ها، علل خصوص این سرطان، سه تا سرطانی که خدمتتون عرض کردن، ما غربالگری میکنیم، میبینیم آیا وجود داره یا نداره.
بله.
در درصد کوچکی از موارد مریض علامت دار میشه. حالا این علامت ها چیه خدمتتون عرض کنم؟ مثلا خانومی که سرطان پستان داشته به طور ناگهانی دچار یه درد کمر میشه. جالبه اینه که براتون بگم اتفاق اینجوری شروع میشه. در حقیقت وقتی که یه سرطانی به استخوان حمله میکنه، باعث ایجاد شکستگی های خیلی ریز و کوچیک در استخوان میشه که ما بهش میگیم میکروفرکچر یا شکستگی استخوانی کوچولو.
بله.
این شکستگی های استخوانی کوچولو بی سر و صداست، ولی وقتی یه کار سنگین انجام میده سر و صدا پیدا میکنه،
یه دفعه شکستگی بزرگ رخ میده.
حالا ممکنم هست شکستگی بزرگ پیدا نشه، ولی همون میکروفرکچر دردناک میشه. یعنی یه خانومی که سرطان پستان داشته میاد میگه آقای دکتر در خونه تکونی عید یه دفعه کمرم درد گرفت. بررسی میکنیم میبینیم متاستاز استخوانی داره. یعنی میکروفرکچرهای استخوانی، یعنی شکستگی های کوچیک استخوانی، با اومدن یه فشار خاص روی اون عضو دردناک میشن. مثلا آقایی سرطان پروستات داشته، میاد به من مراجعه میکنه، میگه آقای دکتر این هفته رفته بودم استخر، سر استخر که اومدم بپرم تو یه دفعه دنده هام درد گرفته. ما یه عکس میگیریم میبینیم تو دنده ها متاستاز وجود داره، یعنی حمله سرطان پروستات به استخوان خودشو با یه درد آشکار میکنه. بیشتر بسیاری از موارد وقتی علامت داشته باشه اینجوری علامت
پس اولین باشه. علامتی که تو سرطان های استخوان میبینیم بعد از اون بی صدایی و آرامشی که داشتن درد بود.
بله، مهمترینش درده
و مهمترینش
درده. گاهی وقتا در استخوان‌هایی که زیر پوست قرار میگیرن مثل دنده ها، این علاوه به درد با برجستگی هم همراهه. شما اگه دقت کنید میبینید که دنده ها کاملا زیر پوست قرار گرفتن، به خصوص تو آدم های لاغر.
بله.
مریض یه دردی توی یکی از دنده هاش پیدا میکنه، وقتی شما دست رو اون دنده میذارید میبینید علاوه بر این که اون دنده دردناکه، یه تورم هم توش وجود داره. این تورم در حقیقت همون متاستاز استخوانیه که اطراف خودش سلولهای دفاعی بدن رو جمع کرده، یه التهابی تو بافت استخوان ایجاد کرده، شما هم درد میبینید هم تورم.
پس اینجا دو تا علامت از علامت‌های سرطان استخوان رو، البته سه تا علامت، بدون صدا، درد و در نهایت برجستگی. بحثمون رو داریم ادامه میدیم با در رابطه با سرطان استخوان و علامت‌هایی که داشت و سه تا از علامت‌های مهمش که یکیش 50% موارد رو شامل میشد، بدون صدا بود، بعد درد بود و بعد یه مقدار برجستگی بود در استخوان‌هایی که زیر پوست قرار می‌گیرن. بازم علامت داره آقای دکتر سرطان استخوان؟
متاسفانه همون جوری که میتونین پیش بینی هم بکنید، گاهی وقتا متاستاز استخوانی همراه با یه شکستگی بارزه که ما بهش میگیم اوورت فرکچر. متاسفانه این اتفاق تو مهره های کمر ما خیلی میبینیم. بسیاری از مبتلایان به سرطان پستان و پروستات که به مهره های کمر متاستاز میدن، شکستگی مهره‌ای در پی کار سنگین پیدا میکنن و این میتونه فقط به صورت درد خودشونشون بده، میتونه متاسفانه بعد از شکستگی فشار روی ستون فقرات بیاد و این فشار روی نخاع ممکنه موجب از کار افتادگی های عضوی بشه. اگه بخوام مشخص تر اینو توضیح بدم، بارها اتفاق افتاد که من دیدم فرد مبتلا به سرطان پروستات یا ریه با یه شکستگی تو مهره حالا دچار لنگش یکی از پاهاش شده. چرا؟ برای اینکه فشار اومده روی عصب سیاتیک اون سمتش.
بله.
لنگش پیدا کرده توی پاش و از این بارزتر و متاسفانه خطرناکتر، من بارها دیدم که مریضی با کانسر پستان یا پروستات بعد از اینکه شکستگی مهرفش ایجاد شده درش، با فشار بر روی ستون فقرات فلجی اندام ها پیدا کرده. متاسفانه یک یا دو اندام تهدانی یا حتی اگر این شکستگی در مهره های گردنی باشه، اندام های فوقانی فعالیت خودشون رو از دست دادن و همون چیزیه که شما به نام فلج در پاها، دستها میتونید در بیمارانی که پیشرفته سرطان پروستاتن ببینید. متاسفانه گاهی وقتا این شکستگی باعث میشه که مهره شکسته روی مراکزی از نخاع که توانایی فرد در کانتیننس یعنی نگهداری ادرار و مدفوعش میشه رو مورد خطر قرار بدن. و ما بارها دیدیم که فردی مبتلا به سرطان پروستات، ریه، پستان با متاستاز به یکی از مهره‌های کمر بی اختیاری ادرار مدفوع پیدا کرده. متاسفانه این اتفاقاتیه که وقتی پیشرفته میشه و درمان نمیشه یا دیر به پزشک مراجعه میشه، این اتفاقا واقعا احتمالش هست که بیفته
و شدیدتر هم خواهد.
بله. و این جزو علائم دیررس متاستازهای استخوان.
بسیار. پس این چند علامت جزو علائم بیماری سرطان استخوان بودن. آقای دکتر، حالا راه‌های تشخیصی که ما بفهمیم این فردی که سرطان اولیه داره یا سرطان ثانویه داره، این فرد دچار سرطان استخوان هست یا نه چیست؟ چه راه‌های تشخیصی تو کشور ما در حال حاضر یا توی دنیا وجود داره برای تشخیص بیماری سرطان استخوان؟
خوشبختانه یه چیزی خدمت شما عرض کنم که البته خودتونم حتما میدونید، همه شنوندگانتونم میدونن، علم پزشکی در ایران واقعا جزو علوم بسیار پیشرفته کشور ماست و خوشبختانه میشه گفت اکثر قریب به اتفاق یا حتی به طور جدی میشه گفتش که تمام تسهیلاتی که برای تشخیص و درمان در کشورهای دیگه وجود داره در کشور ما هم وجود داره خوشبختانه. مسئله اینجوریه که یه سرطانی از یه جای دیگه بدن حمله کرده به استخوان، شما میخواین این سرطان تشخیص بدید. دو روش تشخیصی وجود داره. یکی این که حضور سرطان رو ببینید با چشمتون، که این میشه روش‌های تصویربرداری آناتومیک، مثل سی تی اسکن، مثل عکس ساده، مثل ام آر آی. در این جور روش‌ها مثلا وقتی شما یه مریضی رو که متاستاز استخوانی داره به سر استخوان رانش،
بله،
و با درد و لنگش توی سر استخوان ران میاد، شما میفرستید یه عکس ساده از سر استخوان رانش میگیره. توی این ایکس ری ساده اگه تومور بزرگ باشه، شما در همون ایکس ری ساده میتونید اون متاستازو به صورت یه برجستگی استخوانی یا یه زایعه‌ای که بقیه استخوان خورده، یه شکستگی‌های کوچیک تو استخوان داره، مستقیما ببینید. در سی تی اسکن هم همینطور، شما به طور مستقیم زایعه رو در سی تی و MRI میتونید ببینید مشخصا. پس یه روش اینه که از روش‌های تصویربرداری استفاده کنیم، که در این روش‌های تصویربرداری شما مستقیم زایعه رو میبینید.
بله.
ولی بعضی از مواقع زایعه خیلی ریزه، کوچولوئه و در بسیاری از نقاط بدن در استخوان‌ها پخشه. اینجوری میان از یه روش‌های دیگه یه تصویربرداری استفاده میکنن، که در حقیقت این روش‌های تصویربرداری میاد عمل کرد سلول های استخوان رو میسنجه. ببینیم چه جوریه این داستان.
بله.
میدونیم که ما در استخوان ها دو نوع سلول داریم، یکی سلول هایی که استخوان رو میسازن، یکی این که اون قسمت هایی از استخوان که اضافه است یه سلول هایی بر میدارن. در حقیقت شکل استخوانی مرهون اینه که یه سری استخوان میسازنش، یه سری استخوان اون اضافه هاشو میتراشن، بر میدارن.
یه فعالیت دائمیه،
دائمی در استخوان ها وجود داره، به طور دائم وجود داره. بعضی وقتا این ساخت و ساز خیلی شدید میشه، مثلا مثل بچه هایی که در حال روشنن، یا بلافاصله بعد از شکستگی استخوان که میخواد اون ناحیه جوش بخوره، این سلول خیلی سریعتر. ولی در همه زندگی این فعالیت وجود داره. استخوان یه کارخانه است که هی شکلشو عوض میکنه. یعنی این استخوانی که شما در 20 سالگی دارین، این استخوانی نیست که شما در 21 سالگی دارید، این تغییر کرده. خب حالا این روش تصویر برداری اینطوریه که ما میایم یه ماده رادیواکتیو رو میزنیم توی خون مریض. این ماده رادیواکتیو میره توسط سلولهای استئوکلاست، یعنی اون سلولهایی که استخوان تخریب میکنن، برداشته میشه. اگر در یه ناحیه فعالیت‌های سلولهای استئوکلاستی خیلی زیادتر شده باشه، این ماده رادیواکتیو رو بیشتر برمیدارن.
قسمتی که سلولایی که استخوان رو میخوردن،
دقیقاً. یعنی یه سلول سرطانی اومده حمله کرده به یه قسمت استخوان، داره استخوان از بین میبره، استئوکلاستا اونجا و استئوبلاستا اونجا زیادتر از حد فعال شدن، شما ماده رادیواکتیو رو میزنی، میره اونجا جمع میشه. با اینکه اونجا کوچولوه، اندازش خیلی ریزه، ولی فعالیت نشون میده در اسکن استخوانی، به این عمل که ما در حقیقت فعالیت رو میبینیم، نه خود سلول سرطانی رو، بهش میگن بون اسکن.
بله.
و ما برای بسیاری از مریضا به عنوان تست قلب‌بارگری از اسکن استخوان کل بدن استفاده میکنیم. یعنی میایم یه ماده رادیواکتیو تو رگ بیمار تزریق میکنیم، مریض بعد از یه مدت زمانی بین 1 تا 8 ساعت میره یه اسکن از کل بدنش میگیره. حالا اگه جایی از بدن متاستاز وجود داشته باشه، فعالیت نشون میده. این در حقیقت همونیه که من در صحبت قبلیم خدمتون عرض کردم.
بله.
که بسیاری از سرطان های استخوانی بی سر و صدان، صدایی ندارن. ما میایم از مریض اسکن استخوان میگیریم، اون اشکال بی سر و صدا رو هم تو مریض به طور زودرس تشخیص میدیم، یعنی قبل از اون که باعث اون علائم ناگواری بشه که قبلا در موردش اشاره کردیم.
خب این راه تشخیصی بود. آیا آزمایش خون هم آیا دکتر وجود داره برای سرطان استخوان؟ آزمایش خون هم میتونه فرد انجام بده و تشخیص برسه یا نه؟
ببینید، در حقیقت ما آزمایش خونی نداریم که شما انجام بدید به شما بگه سرطان استخوان داریم، ولی ما از شواهدی استفاده میکنیم در خون که اون شواهد به ما اشاره میکنه که تو استخوان یه خبری. Thank you. مثلا سلول های استوکلاست که همین الان بهتون اشاره کردم
که استخوان رو میخورن
در حقیقت، این سلول ها وقتی فعال میشن زیادتر از حد، در خون یه ماده ای، یه آنزیمی، یه کاتالیزوری از خودشون آزاد میکنن به نام آلکالین فسفتیز یا آنزیم آلکالین فسفتیز. یکی از روش های تشخیصی احتمالی برای حضور یه سرطان در استخوان اینه که ما بیاییم از مریضی که مشکوکیم بهش که آیا سرطان استخوان وجود داره درش یا نه، متاستاز استخوانی درش وجود داره یا نه، تست آلکالین فسفتیز از خونش بکنیم. من خودم وقتی یه مریضی با کانسر پروستات میبینم یا کانسر پستان میبینم یا کانسر ریه میبینم، سیگاری مبتلا به کانسر ریه، میام چیکار میکنم؟ بلا فاصله بعد از تشخیص یه آلکالین فسفاتاز ازش درخواست میدم. اگه آلکالین فسفاتیزش بالا باشه به این فکر میافتم که این سرطان از بافت مبدأ به استخوان حمله کرده. پس این تست درسته که حساسیت تشخیصی کمی داره، ولی چون ارزون قیمته به درد میخوره،
کمک کننده،
یک کوچیکی به ما میده که واقعا آیا وجود داره وجود نداره،
که مرحله بعد تصمیم بگیریم که چیکار کنیم. جناب دکتر، شما در رابطه با سرطان استخوان بحثای خیلی خوبی رو مطرح کردید، اما بیایم یه مرحله جلوتر بریم سراغ، یا شاید برگردیم عقب، بریم سراغ پیشگیری. چه کار میتونیم بکنیم که پیشگیری بکنیم فردی که دچار سرطان هست، سرطانش متاستاز نده به استخوان، یا اینکه اساساً بتونیم به طور کلی پیشگیری بکنیم از سرطان؟ یک کوچولو هم در مورد این موضوع، باز هم بحث سیگار رو من میدونم که حتما مطرح خواهید کرد، خواهد بود.
بله، من فکر میکنم که هر چی در مورد پیشگیری گفته بشه در سرطان کم گفته شده.
بله.
در حقیقت مشکل بزرگ کشورهایی که توشون سرطان در مراحل پیشرفته مراجعه میکنه این تستای غربالگریه. اگر زود سرطان تشخیص داده بشه قابل درمانه، ولی وقتی این اتفاق دیر میفته متاسفانه غیر قابل درمان یا صعب العلاج میشه
یا پرهزینه.
ببینید وقتی یه خانومی مراجعه نمی‌کنه برای تستای قلب‌آلگری پستانش، یعنی اون ماموگرافی سالیانه رو بعد از 40 سال انجام نمیده، یا معاینه یه پستان رو سرسری میگیره، خودش رو از 40 سالگی به بعد معاینه نمی‌کنه، به پزشکش مراجعه نمی‌کنه، به متخصص زنان یا جراحیش که پستانش رو معاینه کنه، این خانم دچار سرطان پستان میشه. و وقتی علائم سرطان پستان ایجاد میشه و اون علائم کوچیک میبینه، نمیبینه
یا انکار میکنه،
یا بهش اهمیت نمیده، متاسفانه وقتی به ما مراجعه میکنه که توده از پستان خارج شده و به استخوان رسیده. پس نکته اول اینه که ما در غربالگری رو در سرطان ها جدی بگیریم. این همه تو برنامه‌های مختلف رادیو و تلویزیون، توی روزنامه‌ها در مورد غربالگری در سرطان صحبت میشه، متاسفانه هنوز هم ما مریضایی می‌بینیم که مثلا با سرطان پستان یا پروستات یا ریه وقتی به ما مراجعه کردن که متاستاز استخوانی یا حمله به استخوان.
این غربالگری که آقای دکتر شما میفرمایید، آیا تو کشور ما برنامه مدون و منظمی از طرف وزارت بهداشت یا به هر متولیای بهداشت توی کشور ما داره یا نداره؟
ببینید خدمت شما عرض کنم که غربالگری در هر کشوری روش‌های به خصوص خودشو داره، مزار مربوط به خودشو داره و فواید مربوط به خودشو
داره.
ببین من یه مثال کوچیکی براتون بزنم. در کشورهای اروپای شمالی و امریکای شمالی سرطان پستان سرطان افراد پیر، یعنی متوسط سنی مبتلایان به سرطان پستان از دهه 6 زندگی به بالاست، یعنی 51 52 53 و میره بالاتر. بنابراین غربالگری با ماموگرافی در این کشورها خیلی ساده است. شما خیلی ساده میتونید بگید هر خانومی رفت بالای 40 سال یا هر خانومی رفت بالای 45 سال بیاد شروع کنه به ماموگرافی. ولی در تمام کشورهای دنیا اینطوری نیست. مثلا در آمار وزارت بهداشت در کشور ما ابتلا به سرطان پستانمون در بیماران جوانتر اتفاق میفته. اون وقت ماموگرافی ناکارا میشه. یعنی عکس ماموگرافی که بعد از 50 سال میتونه بیش از 95% سرطان پستان نشون بده،
بله،
در 40 ساله ها این کارو نمیتونه بکنه. پس ما در کشورهای جهان سوم به طور کلی مشکل مالی اون کشورها که هست برای تستای قربارگری در کل کشور، یک. دو، چون تعداد مبتلایان در سنین جوانتر بالاتره، یه ناکارایی هم در روش قربالگری داریم. پس ما به همه خانومها در بحث سرطان پستانم، خودم اینجا در خدمتون بودم صحبت کردیم در این مورد، به همه خانومها پیشنهاد میکنیم که از بعد از ازدواج یا از حدود سن 30 سالگی خودشون رو همیشه سینه هاشون رو معاینه کنن و در صورت دیدن چیز غیر طبیعی به پزشک مراجعه کنن. به همشون پیشنهاد میکنیم که هر وقت به متخصصای زنانتون مراجعه میکنید، معاینه پستان رو بهشون بگید فراموش نکنن و انجام بدن. همین کار، یعنی معاینه فرد توسط خودش
و پزشک متخصص،
و پزشک متخصص بسیاری از سرطان‌های پستان در مراحل زودرس تشخیص میده. و چیز دیگه‌ای که بهشون پیشنهاد میکنیم، درسته که در برنامه کشوری ما وجود نداره، ولی بعد از 40 سال همه خانم‌ها باید شروع کنن به قربالگری سرطان پستان. حالا بیایم سر کانسر ریه. 95% سرطان‌های ریه با سیگار ارتباط داره. ما تأکید قوی داریم بر اینکه هیچ فردی نباید سیگار. ببینید امروز تو دنیا آدمای سیگاری رو مثل آدمای جزامی باهاشون رفتار میکنن. من نمیدونم واقعا شما اینو توی جامعه دیدید یا نه، الان اسموک اریا براشون درست میکنن، میخوان برن فرودگاه، یه اتاقکایی درست کردن توش آقایشون سیگاریه، برو اینجا سیگار بکش. تو سینما میخواین برین اسموکسید دارن، تو هواپیما میخواین برین اسموکسید دارن. ببین منظور همه این حرفا اینه که
حتی اصلا خیلی از هواپیما دیگه اصلا اجازه کشن سیگار رو نمیدن.
بله. و خوشبختانه در کشور ما بسیاری از قوانین به این سمت داره میره که ما سیگاری ها رو محدود و محدود و محدودتر بکنیم. و ما خواهش میکنیم که تمام کسایی که این برنامه رو میشنون یا اجرا میکنن، الان وقتشه که اگه میخوان سیگار رو کنار بذارن، کنار بذارن که کمک بزرگی بشه
انشالله. جناب دکتر، اگر حرف آخری وجود داشته باشه یا جمع‌بندی بخواید صلاح بدونید در رابطه با بحث سرطان استخوان انجام بدید، خوشحال میشیم که ما و شنونده ها بشنویم.
به طور خلاصه اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، سرطان‌های استخوان در بیش از 95% موارد ثانویان، یعنی از یه عضو دیگه میان. پس بنابراین باید یادمون باشه که اگه سرطانو در عضو مبدأ به موقع تشخیص ندیم، خوب درمان نکنیم، منجر به درگیری جاهای دیگه میشه. متاسفانه درمان در جاهای دیگه مثل استخوان خیلی مؤثر نیست. پس بنابراین پیشگیری بهترین راه درمانه. هر کاری بتونیم بکنیم که یه سرطان زود تشخیص بدیم، جان یه نفر نجات پیدا کرده. پس یادمون باشه به خصوص در مورد سرطان‌های شایع قربالگری فراموش نشه، جلوگیری از تماس با مواد سرطانزا فراموش نشه، و اگر مشکل ایجاد شد هیچ وقت فکر نکنیم که دیگه تموم شده. هنوز درمان‌های مناسبی هم برای اشکال متاستاتیک به استخوان، حتی در مواردی که منجر به متاسفانه شکستگی میشه، درمان‌های مناسبی برای اونها وجود داره.
tebyan.net گنجینه صوتی